بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 280 صفحه 241 سطر 16 استاد انصاری 6/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین. قال الحسين بن علي عليهما السلام إن الحلم زينة والوفاء مروة. وأرزية وما ذاتية تبعية شوقية قسرية هذا اقتسام حسب الفضائل و حسب ما فيه يجي من قابلي و حسب القابل تقسيم بدا اذ عنصريا و سماويا غدا مما على مركزه التدوير و ما على خارجه يدير للمبدأ والمنتحق تسامه للمبدأ والمنتحق تسامه بالاستدارة والاستقامة و منهما ما ركبه و منهما ما ركبه مستخرجه كمثل ما في الكرة المدهرجة وفلكية وأنصرية أولاهما شرقية غربية ومستديرة لأنصرية وزئية أو شبه الوزئية وتمة أو ما كقوس انقطع او اتفت او ما علا ما جا رجع و مستقیمتون علا المرکز ام من مرکزین او ما الى المرکز ام حابتتون سائدتون کسالفه مقتوعتون راجعتون منعتفه و حسب الوقت اقتسامها ثبت و حسن الوقت انقسامها ثبت به سرعت و بطء او دوم و بد و ایزن الحرکت و عرضیتون و هیه ان تکون الحرکت و فیما یوسف و بها وصفن له بحال متعلقه و به عبارت اخرى ما یعرض للمتحرک به واسطت فی الاروز که حرکت جالس سفینت به حرکتها و ما ای حرکت ذاتیت و هی ان تکون وصفا للمتحرک نفسه و یعرض له من غیر واسطت فی الاروز که حرکت سفینه فی المثال المذکور و ذاتیت ان لم تکن القوة المحرکت التي هی مبدعها مستفادتا من خارج و کانت بلا شعور فهی تبعیتون و مع الشعور فهی شوقیتون و ارادیتون و این کانت مستفادتن من خارجن فهی قسریتون فالفائل فی القسریه لیس الامر الخارجیه بل طبیعت المقصور و الا عدمت و الا ان عدمت الحرکت و بن ادام الخارج هازا ای تقسیم الحرکته الى الارضیت و الذاتیه به اقسامها اقتسام حسب الفوائل و حسب ما فیه ای اقتسامها به حسب ما فیه الحرکه یجیع من قابل ای من مستقبل فانتظره. ایشان فرمودند که حرکت وابسته به شش چیز هست: فاعل و قابل که محرک و متحرک باشه، مبدأ و منتها که آغاز حرکت و انجام حرکت باشه، و مقوله و مسافتی که حرکت در او انجام میگیره، و وقتی که حرکت قطعیه منطبق بر اون وقت میشه. پس حرکت وابسته است و متعلق است به شش چیز، و از این ره گذر که وابسته به شش چیز هست، بر حسب یکی از این شش چیز حرکت مقسم واقع میشه برای تقسیمی. حرکت بر حسب ذاتش، همین طوری که حرکت بر حسب ذاتش تقسیم میشد به قطعیه و توسطیه، بر حسب فاعل تقسیم میشه به عرضیه و ذاتیه، ذاتیه تقسیم میشه به طبعیه و شوقیه و قصریه. عرض میکنم که و همینطور بر حسب قابل حرکت، باز بر حسب مسافت و مقوله ای که حرکت درش انجام میشه تقسیم میشه به حرکت کیفی، حرکت کمی، حرکت وضعی، حرکت عینی و حرکت جوهری. پنج قسم میشه و این تقسیم متوجه حرکت میشه بر حسب ما فیه الحرکه، یعنی اون مقوله ای که حرکت درش واقع میشه. بر حسب قابل مثلا تقسیم میشه، قابل حرکت یا جسم عنصری هست یا جسم فلکی هست. جسم فلکی هم یا اون جسم فلکی که بر مرکز خودش دور میزنه، یا اون جسم فلکی که بر غیر مرکز خودش، بر خارج مرکز خودش دور میزنه. باز حرکت فلکی یا حرکت از شرق به غرب هست، مثل حرکت فلک الافلاک و سه تا فلک دیگر که عرض میکنیم، یا حرکت از غرب به شرق است مثل سایر افلاک. پس بنابراین بر حسب قابل هم حرکت تقسیم میشه به اقسامی، همچنین بر حسب مبدأ و منتها. بر حسب مبدأ و منتها حرکت تقسیم میشه به حرکت مستقیمه، حرکت مستدیره و امثال اینها. بر حسب وقتی که حرکت درش انجام میگیره حرکت تقسیم میشه به دائمه، منقطعه، به بطیعه، به سریعه و امثال اینها، که اینها را از رو خواهیم خود انشاءالله. و ایزن علی حرکتو عرضیتون و ذاتیه. تقسیمی که تا کنون گفته شد که تقسیم حرکت به حرکت قطعیه و حرکت توسطیه باشه، این تقسیم متوجه ذات حرکت میشه. این تقسیم مربوط به اون شش چیزی که حرکت وابسته به اونهاست نیست، بلکه ذات حرکت اینجوری است، یا حرکت قطعیه هست یا حرکت توسطیه. این تمام شد. این تقسیم مربوط به ذات حرکت بود، یعنی حرکت من حیثیه هیه مقسم واقع میشه برای حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. و اما تقسیمات حرکت بر حسب هر یک از اون شش چیزی که حرکت وابستگی به او داره. حالا یکی از اون شش چیز فاعل حرکت است که محرک باشه، و حرکت بر حسب فاعل به دو قسم تقسیم میشه: حرکت عرضیه و ذاتیه، و ذاتیه به سه قسم: شوقیه و طبعیه و قصریه، تا برسیم به تقسیم دیگری. و ایزن علی حرکت و عرضیتون، حرکت یا حرکت عرضی است و یا ذاتی، اما معنای عرضی. وهیه ان تکون الحرکتو فی ما یوسف و بها وصفن لهو به حال متعلقه، محرکی که حرکت به یه متحرک اعطا میکنه. عرض میکنم که یا جوریست که متحرک متصف به وصف حرکت میشه به عنوان وصف به حال خودش
محرک.
بله، البته محرک حرکت به متحرک میده اینجوری. حالا متحرک که متصف به وصف حرکت میشه، یه مرتبه این وصف به حال خودشه، یه وقت وصف به حال متعلقه. یه وقت میگیم زیدون قائمون، یعنی خود زید ایستاد. یه مرتبه میگیم زیدون قائمون ابوه، که وصف به حال متعلقه. ماشین، سفینه، یه کشتی هنگامی که حرکت میکنه، حرکت برای کشتی وصف به حال خود کشتی هست، خود کشتی متحرکه و حرکت میکنه. اما جالس سفینه و جالس و مسافر ماشین وقتی میگن حرکت کرد به طرف تهران، این وصف به حال متعلقه. اگر گفتن فلان آقا به طرف تهران حرکت کرد، یعنی اتومبیل او به طرف تهران حرکت کرد، مثل زیدون قائمون ابوه. پس حرکت برای سفینه، برای سیاره، حرکت ذاتی است، یعنی واسطه در عروض در کار نیست. حرکت برای سرنشین ماشین و برای مسافر کشتی حرکت عرضیه هستش، برای این که حرکت وصف به حال متعلق هست. کشتی او حرکت کرد، نه خودش، خودش ساکن. و ایزن حرکت یا حرکت عرضیه هست، و حرکت عرضیه آن حرکتی است که حرکت فی ما یوسف و بها، حرکت در اون متحرکی که متصف میشه به وصف حرکت. این حرکت چی باشه؟ حرکت وصف باشه برای اون متحرک، اما وصف به حال متعلق متحرک باشه، نه وصف به حال خودش باشه. مثل زیدون قائمون که خود زید استاد نباشه، مثل زیدون قائمون ابوه باشه. و به عبارت اخرى، ما یعرض للمتحرک به واسطه فی العروض. به عبارت دیگری، حرکت عرضیه حرکتی است که عارض متحرک میشه به خاطر یک واسطه در عروضی که در کار هست. واسطه در عروض در مقابل واسطه در ثبوت، که حرکت جالس سفینه به حرکتها، مانند حرکت کسی که در کشتی نشسته که به برکت حرکت اون سفینه حرکت میکنه. اینجا حرکت برای جالس سفینه حرکت عرضیه هست، حرکت ذاتیه نیست، برای که جالس سفینه متحرک نیست، بلکه سفینه متحرکه. و ما ای حرکتون ذاتیتون، حرکت یا عرضیست، عرضیه و یا ذاتیه. و هیه ان تکون وصفن للمتحرک نفسهی، حرکت ذاتیه حرکتیست که وصف باشه برای متحرک، اما وصف برای خود متحرک باشه، نه برای متعلقش. و یعرض له من غیر واسطه فی العروض، حرکت ذاتیه حرکتی است که عارض بشه برای متحرک بدون اینکه پای واسطه در عروضی در کار باشه، که حرکت سفینه مثل حرکت خود کشتی. پس حرکت برای کشتی حرکت ذاتیه هست، حرکت برای جالس کشتی حرکت عرضیه هست، که حرکت سفینه فی المثال المذکور. بله، نه ملاحظه فرما، یه مرتبه ملاک تقسیم ذات حرکته، یه مرتبه ملاک تقسیم یکی از اون شش چیزیست که حرکت وابستگی به اونها داره. پس اینجا ربطی با هم نداره. خواستیم عرض بکنیم که تقسیماتی که متوجه حرکت میشه و از هر یک از این تقسیمات اقسامی منشعب میشه و متحقق میشه، اینا چند جوره؟ یه مرتبه است که ملاک تقسیم خود حرکته، مثل تقسیم حرکت به حرکت قطعیه و توسطیه. ملاک تقسیم خود حرکته، نه یکی از اون شش چیزی که حرکت وابستگی به او داره. یه مرتبه هست که نه، ملاک تقسیم حرکت عبارت است از یکی از این شش چیز. حالا این تقسیم حرکت به ذاتیه و عرضیه ای بر حسب ذاتش نیست، بر حسب فاعل هستش. و ذاتیتو الم تکن القوت المحرکت التي هي مبدأها مستفادتن من خارج و کانت بلا شعورن فهیه طبعیتون. حالا همین تقسیمی که حرکت یا عرضیه هست و یا ذاتیه، وقتی به این دو قسم تقسیم شد، حرکت ذاتیه هم به سه قسم تقسیم میشه. حرکت ذاتیه که یک قسمی از این دو قسمی بود که از این تقسیم دومی به وجود اومد، حرکت ذاتیه هم سه جوره. یا حرکت شوقیه هست، یا شوقیه که حرکت نفسانی هم بهش میگن، حرکت ارادی هم بهش میگن، و یا حرکت طبیعیه هست، و یا شوقیه هست، و یا قصریه هستش. این سه قسم از اقسام همون حرکت ذاتیه منقسم به سه قسم میشه. حالا حرکت ذاتیه اگر چنانچه قوه محرکه ای که آن قوه محرکه مبدع حرکت است مستفاد از خارج باشه و این قوه بدون شعورم باشه، این بهش حرکت طبیعیه میگن. عرض میکنم که در طبیعیات، در کتب مفصلی که در طبیعیات نوشته شده، مثلا شفا، مثل اشارات تا حدی که مبسوط هست، در اونجا اینها اثبات میکنن که در هر یک از این عناصر اربعه، در هر یک از اجسام یک میلی هست. هر جسمی کل جسم له مکان طبیعی یخصه، این بیان میکنن. بعدم در هر یک از عناصر، در هر یک از اجسام یک میلی هست که میل به مکان طبیعیش داره. و در حقیقت درست است که طبیعت سنگ او را به طرف پایین میبره و طبیعت هوا و شعله آتش او را به طرف بالا میبره. محرک در اینجا طبیعت هست، صورت نوعیه. صورت نوعیه سنگ که طبیعت سنگ باشه، او را به طرف پایین میاره که اونها مرکز عالم میگفتن، و طبیعت و صورت نوعیه شعله آتش او را به بالا میبره که طرف سطح مهدب فلک الافلاک باشه که اونها فوق بهش میگفتن. پس محرک طبیعته و متحرک جسم این عنصره، و اما یک طبیعت به واسطه میل این جسم را حرکت میده. طبیعت سنگ به واسطه اون میلی که مبدع حرکت هست، این سنگ را به طرف پایین سوق میده. اینها میگفتن ثقیلان و خفیفان. ثقیلان که آب و خاک باشه و خفیفان که آتش و هوا باشه. می گفتن طبیعت و صورت نوعیه خفیفان که هوا و آتش باشه، به واسطه میل آتش و هوا را به بالا سوق میده میبره. و طبیعت آب و طبیعت خاک، صورت نوعیه این دوتا به وسیله میلی که در اینها هستش، اینها را به طرف پایین که مرکز عالم باشه سوق میده. مثلا شعرای اون وقت مثلا میگفتن یکی میل است با هر ذره رقاص، رسان آن ذره را تا مقصد خاص. ای مقصودشون همونه که لکل جسم طبیعیین یه مکان مخصوصی هست. این چیزیه که اینها میگفتن. حالا عرض میکنم که سنگ هنگامی که از بالا به طرف پایین میاد و شعله ی آتش هنگامی که از پایین رو به بالا میره، در اینجا این حرکت حرکت ذاتیه است. حرکت برای شعله ی آتش به طرف بالا ذاتیه است، یعنی حرکت وصف به حال خودشه نه وصف به حال متعلق. سنگی که از بالا به پایین میاد، حرکت برای او حرکت ذاتیه است، وصف به حال خودشه، وصف به حال متعلقش نیست. حالا در اینجا عرض میکنم مبدأ حرکت که همون میل باشه، میل به پایین باشه، یا طبیعت و صورت نوعیه سنگ باشه، از حریم سنگ خارج نیست. حالا کسی که اونی اون قوه ای که این سنگ را از بالا به پایین میاره، یا بگیم طبیعت سنگ صورت نوعیش، یا بگیم میل که اون طبیعت به وسیله میل این سنگ که در این سنگ هست به طرف مرکز عالم میاره که زمین باشه، هر کدوم که باشه، این قوه محرکه که مبدأ حرکت این سنگ باشه، از وجود سنگ، از ذات سنگ بیرون و خارج نیست. مبدأ حرکت، آقا هر محرکی، هر فاعلی مبدأ فعله، قوه محرکه که صورت نوعیه باشه یا طبیعت حجریه باشه، حالا خودش یا بگیم به وسیله اون میلی که در این سنگ به طرف مکان طبیعیش هست، این سنگ را به طرف پایین میاره. اینجا قوه محرکه و یا به فرما مبدأ حرکت، عباراتنا شتا و حسنک واحدو، هستالی به فرما شهر شام یا شهر دمشق، هیچ فرق نمیده. عرض میکنم که قوه محرکه یا مبدأ حرکت بیرون از این سنگ نیست. یکی همین که دارای شعور و ادراک هم نیست. البته دارای شعور و ادراک نیست در مقابل انسان و حیوان که دارای ادراک و اینها هستن، و اما شعور و ادراک به یک معنا در تمام موجودات سریان و جریان داره. عرض میکنم که در اینجا چنین حرکتی بهش حرکت ذاتیه طبعیه میگن. پس حرکت قطرات آب از بالا به پایین، حرکت سنگ و خاک از بالا به پایین، یا حرکت هوا و آتش به بالا، اینا حرکات ذاتیه طبعیه هستند. چرا؟ برای که حرکت برای متحرک وصف به حال خودشه نه وصف به حال متعلق، پس ذاتیه. و قوه محرکه که مبدأ حرکت هم باشه، از ذات اینها، از اینها بیرون نیست، دارای شعور و ادراک هم نیست. این گونه حرکات بهش میگن حرکت طبعیه. پس حرکت از بالا به پایین آمدن برای آب و خاک و از پایین به بالا رفتن برای آتش و هوا، حرکت ذاتیه طبعیه اینها بهش میگن. و اما اگر چنونچه قوه محرکه که مبدأ حرکت باشه، بیرون از ذات متحرک نبود اما دارای شعور و ادراک بود، حرکت بهش حرکت شوقیه میگن، حرکت ارادیه میگن، حرکت نفسانیه هم میگن، مثل حرکات انسان قوه انسانی که از اینجا حرکت میکنه تا مدرسه فیزیه، محرک او، مبدأ حرکت او، نفس ناطقه اوست که از وجود او بیرون نیست، و اون محرکی که نفس ناطقه باشه دارای شعور و ادراک هست. این حرکت بهش حرکت ذاتیه شوقیه میگن، که اینم باز به سه قسم منقسم میشه که مرحوم حاجی در اینجا نفرمودن، اما در اول الهیات به معنی الاخص اگر نظر مبارکتون باشه فرمودن که حرکت شوقیه ارادیه نفسانیه که هر سه تا اسم برای معنا، اونم یا حرکت عقلانی هست یا حرکت غضبی هست، غضبیه هست، یا حرکت شهویه هست که در اونجا بیانش کرد. و اگر چنون چه حرکت ذاتی یه جوری باشه که متحرک قوه، ببخشید، اگر چنون چه حرکت ذاتی یه جوری باشه که قوه محرکه و مبدع حرکت بیرون از ذات متحرک باشه، اون بهش حرکت قصریه میگن. سنگ وقتی میاندازنش به بالا، یا آبهای یک استخر وقتی به وسیله فواره، به وسیله قوه برق بالا میره، در اینجا این حرکت، حرکت قصریه بهش میگن. چرا؟ برای اینکه قوه محرکه که مبدا این حرکت صعودی هستش بیرون از ذات آبه و بیرون از ذات سنگ هستش. یک کسی با دستش سنگ را میپرونه به بالا، یا فواره برق آب را میبره بالا. اینجا قوه محرکه که مبدا حرکت باشه برق هست، و دست شخصی است که سنگ را به بالا پرتاب میکنه. پس قوه محرکه که مبدا حرکت باشه از ذات محرک بیرون هستش، اما حرکت برای سنگ حرکت ذاتیه است، حرکت برای آب حرکت ذاتیه است، برای که خود آب حرکت میکنه به طرف بالا، خود سنگ حرکت میکنه به طرف بالا، وصف به حال شیء خودشه. و اما قوه محرکه که مبدأ حرکت باشه بیرون است از ذات این متحرک. حالا ما اینجا رو میخونیم، حالا اینجا رو ما میخونیم، نهایه علامه که ما نمیخونیم، ما حالا اینجا رو میخونیم. اعلی الله مقامه الشریف، شکر الله سعیه. ما اینجا رو میخونیم، ما داریم اینجا رو میخونیم. عرض میکنم که بله، نه خیر، نه، اینجا رو ما داریم میخونیم. و ذاتیت و علم تکنل قوتل، اینا خیلی حرفای مفصل در کتب مفصله دارم، ما تازه همینش هم حاضر نیستیم در یه صفحه بخونیم. ملاحظه میفرمایید وقتی به طبیعیات رسید دیدید، حالا هم یه صفحه هم حالا اول الکلام، آیا ما حاضر هستیم همه اقسامش هم بخونیم؟ تا برسه به بحث هایی که در پیرامون اینها هستش، که اون کتاب چه گفته، اون کتاب مفصل چه گفته، حالا تا همینش هم فیه تأملون بیم ماها نیم. و ذاتیت و از همینجا حس جاه طلبی انسان آشکار میشه، انسان دلش میخواد جمعیت باشه. و نفسه، نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. و ذاتیت و الم تکن القوت المحرکت التی هی مبدعها مستفادتا من خارجین و کانت بلا شعورین فهیه تبعیتون. اما یه نشاطی هست، معلوم میشه حضرت عالی نهایه را مطالعه میفرمایید، بدایه را مطالعه میفرمایید، و این جای خوشوقتی است. و حرکت ذاتیه اگر چنون چه قوه محرکه ای که مبدع اون حرکت ذاتیه هست مستفاده از خارج نباشه، در بیرون حریم این متحرک نباشه، و از طرفی این قوه محرکه بدون شعور و ادراکم باشه، البته به یک تعبیری، به تعبیر دیگری هیچ موجودی بدون شعور و ادراک نیست، و ام من شیئن الا یسبح به حمده، اگر اینجوری شد، نه مگرها، اگر اینجوری شد، فهیه تبعیتون، این حرکت بهش حرکت ذاتیه تبعیه میگن، یعنی موافق و سازگار با طبع این هستش. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. و مع شعور اگر چنون چه قوه محرکه ای که مبدع حرکت هست بیرون از ذاتش نبود و بدون شعور و ادراک هم بود، ببخشید، و با شعور و ادراک هم بود، این قوه محرکه دارای شعور و ادراکه، فهیه شوقیتون و ارادیتون، این حرکت میشه حرکت ذاتیه شوقیه. دلت میخواد اسم شوقیه بگذار، دلت میخواد ارادیه، دلت میخواد نفسانیه، و این کانت مستفادتن من خارجین، اگر چنون چه قوه محرکه که مبدع حرکت هست مستفاد از خارج باشه. حالا یه نکته ای هست همینجا، اگر قوه محرکه که مبدع حرکت مستفاد از خارج باشه در ذات متحرک نباشه، فهیه قصریتون، قصر با سین به معنای جبر، به معنی اجبار هست. پس اون حرکت، حرکت ذاتیه قصریه بهش میگن. ایسل امر الخارجیه بل طبیعت المقصور و الان عدمت الحرکت و بن ادام الخارج. ایفاء تفریع، تفریع بر مستفادتون. عرض میکنم که سنگ هنگامی که پرتابش میکنن به بالا، آیا سنگ وقتی پرتاب شد به وسیله یک قاصر از بالا، از پایین به بالا پرتابش کردن، سنگی که داره به بالا میره فاعل این حرکت کیه؟ فاعل این حرکت قاصره که این حرکت را به این سنگ را به بالا پرتاب کرد، یا اینکه نه اینجوری نیست؟ حرکت دست قاصر موعد هست. وقتی این سنگ را به بالا پرتاب میکنه، طبیعت سنگ و صورت نوعیه سنگ به بالا میره. چهار قول در اینجا. بعضی میگن با جذب این کار انجام میگیره. یعنی چه؟ یعنی وقتی قاصر سنگ را به بالا به شدت پرتاب کرد، هوایی که جلو سنگ هست به راه میفته، موج بر میداره میره به طرف بالا، و همون هوایی که موج برداشته جلو سنگ هست و موج برداشته به طرف بالا میره، این سنگ را میکشونه به طرف بالا، که قول به جذبه. بعضی میگن نه، وقتی قاصر سنگ را به طرف بالا پرتاب میکنه، اون هوایی که پشت سر سنگ متراکم میشه دفع میکنه سنگ را و سنگ را میبره، مثل اینکه فشار بهش میاره که بره به طرف بالا. بعضی هم اینجور میگن. بعضی هم میگن که نه، سنگ که به طرف بالا میره با نیروی قاصر به طرف بالا میره. بعضی هم میگن که نه، وقتی قاصر سنگ را به طرف بالا پرتاب کرد، یک نیروی در خود سنگ ایجاد میشه، مثل که حرکت حرکت میاره. خلاصه اینا در کتب مبسوطه هستش. حالا ایشان در اینجا میفرماین که بله، قاصر فقط علت مؤده هستش، و اما سنگ هنگامی که به بالا میره محرکش خودشه، طبیعت خودشه، صورت نوعیه خودشه. و الا ممکنه یه انسانی سنگی به طرف بالا پرتاب بکنه و فوراً بمیره. مثلا اینجا علت، اگر بگیم علت قاصره، در اینجا معلول هستش، سنگ داره به طرف بالا میره در حالتی که علت نیست. لذا ایشون میفرمایند که ما که گفتیم اگر چنون چنین قوه محرکه که مبدا حرکت است مستفاد از خارج باشه، با این کلمه مستفاد خواستیم این را بفهمونیم که بله، در حرکت قصریه حرکت قاصر موعد هست، اما سنگ وقتی به بالا میره خود طبیعتش و صورت نوعیش به بالا میره، تا این که هی برخورد بکنه به اون جسم و به اون جسم و ضعیف بشه. فهیه قصریتون فالفائل فی القصریه. پس متفرع بر کلمه مستفادتن من خارج اینه که فائل حرکت در حرکت قصریه نیست اون امر خارجی که قاصر باشه که سنگ را به طرف بالا پرتاب کرد، بل طبیعت المقصور، بلکه فائل حرکت در بالا رفتن سنگ طبیعت مقصوره که سنگ باشه، طبیعت سنگ، صورت نوعیه سنگه. و الا اگر چنون چه بگیم فاعل حرکت همون امر خارجیه، اون کسی که سنگ را به بالا پرتاب کرد، باید معدوم بشه حرکت با معدوم شدن اون امر خارجی که پرتاب کننده سنگ باشه. و حالون که ما میبینیم نه، ممکنه که یه سفینه هم به طرف بالا پرتابش بکنن، همین جوری مثلا این رو به بالا بره. البته موعد که هست، این شکی نیست، این که اما وقتی بچه سنگی میاندازه این معد ضعیفی هست برای بالا رفتن. معدم لابد ضعف داره، قوت داره. یه مرتبه هست یه شخص قهرمان و پهلوانی، یه مرتبه یه شخص ضعیفی. عرض میکنم که اینها همه فرق میکنه. البته معد هستش یه نحوه علی، اما ایشون میخوان بفرمان که علیت قاصر علیت اعدادیه، علیت اعدادیست. و البته در اونجایی که یه مرد سنگ را به طرف بالا پرتاب میکنه اعداد بیشتره، آمادگی بیشتره. اینجوری مثلا سنگ و خاک استعداد انسان شدن درش هست، اما آمادگی دوری هستش. اما در نطفه آمادگی بیشتری است، آمادگی نزدیکی است. اینجوری هازا ای تقسیم الحرکت الال عرضیت و ذاتیه به اقسامها اقتسامون حسب الفوائل. این تقسیم یعنی تقسیم حرکت به عرضیه و ذاتیه و ذاتیه با اقسامش، یعنی و تقسیم حرکت ذاتیه به طبعیه و به شوقیه و به قصریه. این تقسیم حرکت است بر حسب فاعل. حالا این در حرکت ذاتیه خیلی روشنه که عرض میکنم، اما اون تقسیم حرکت به ذاتیه و عرضیه چجوری بر حسب فاعله؟ تقسیم حرکت به ذاتیه و عرضیه، حالا تقسیم ذاتیه به تقسیم حرکت ذاتیه به طبعیه و شوقیه و قصریه خیلی روشنه که ملاک تقسیم فاعل حرکته که قوه محرکه باشه و مبدع حرکت باشه. اما اون تقسیم چجوری شد؟ تقسیم حرکت اولا به عرضیه و ذاتیه و ملاک فاعله. این چجوریه؟ عرض میکنم که در اونجا ممکنه اینجور بگیم که اون محرکی که حرکت به متحرک میده یه مرتبه این فاعل و این محرک جوری حرکت به متحرک اعطا میکنه که حرکت وصف به حال خود متحرک باشه. یه مرتبه هست که این محرک حرکت را به متحرک اعطا میکنه، اما به جوری که وصف به حال متعلق هستش. به این طوری باید تقسیم حرکت به ذاتیه و عرضیه برگردون، به این که این تقسیم بر حسب فاعل هست. هازا ای تقسیم الحرکت الال عرضیت و ذاتیه به اقسامها، ضمیر به اقسامها برمیگرده به ذاتیه، اقتسامون یه قسمتی است که متوجه حرکت میشه بر حسب فوائل فاعل‌های حرکت. و حسب ما فیه ای اقتسامها به حسب ما فیه الحرکتو یجی و من قابلن. در شعر یجی میخونیم، اما یجی و من قابلن ای من مستقبلن. و حسب ما فیه که همون مقوله و مسافتی باشه که حرکت درش واقع میشه و یکی از اون شش چیزه. و تقسیم حرکت بر حسب ما فیه الحرکه، یعنی بر حسب مقوله و مسافتی که حرکت درش واقع میشه، می آید ان قریبن، این تقسیم خواهد آمد در آینده. فانتظره، یه دو تا صفحه بعد که اون تقسیم هم میگیم که بر حسب ما فیه الحرکه حرکت تقسیم میشه به پنج قسم: حرکت جوهریه، حرکت کمیه، حرکت کیفیه، حرکت وضعیه و حرکت عینیه، که دو صفحه بعد این بحث میاد. فانتظر هو ولی یضرب الاربع فی الخمس ولی حاصل فی الاثنتین اللتین به حسب ذاتها و امثلتها واضحتون. پس حرکت بر حسب تقسیمش به عرضیه و ذاتیه چهار قسم پیدا میکنه. عرضیه یک قسم، ذاتیه هم سه قسم، چهار قسم. این چهار قسمی که حرکت پیدا میکنه بر حسب فاعل و محرک اگر این را ضرب بکنیم در اون پنج قسمی که حرکت پیدا میکنه به حسب ما فیه الحرکه، عرض میکنم این که ضرب بکنیم و حاصل ضرب را ضرب بکنیم در اون دو قسمی که حرکت بر حسب خودش تقسیم به اونها میشد که حرکت قطعیه و حرکت توسطیه باشه، چهار پنجتا میشه بیستا و دو تا بیستا میشه چهل، که یک عدد کامل باشه که در شیشه بماند اربعینی، که ای عارف شرابون گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی، یک عدد کامل. البته این شرابی که گفته میشه نه از این شرابهای حیوانی نه از این شرابهای مستی آور، اون شرابی که و سقاهم ربهم شرابن تهورا، بله اون شربتی که انشاءالله از دست علی علیه السلام در بهشت انشاءالله نصیبمون بشه. ولی یضرب الاربع فی الخمس، ممکنه کسی ضرب بکنه اون چهار قسمی که حرکت پیدا میکنه بر حسب حرکت عرضیه و ذاتیه در اون پنجتایی که بر حسب مافی الحرکه پیدا میشه و حاصل ضربم که بیستا باشه، ضرب بکنه در اون دو قسمی که بر حسب ذات حرکت پیدا میشه، میشه چهل قسم. و امثلتها واضحتان، دی حالا مثالاش و جدول کشیش و اینها دی خلاصه کار جوانهاییست که حوصله و نشاطشو دارن و این عادی در حاشیه و در مثلا اونجا های جدول کشی ها و اینا اونجا دجاشه. خلاصه و حسب القابل، البته این بحثا در منطق نیست، میخوام عرض کنم در حاشیه و اینها بحثای منطقی با جدول کشی و این چیزها که خب برای جوانهای با شور و نشاط هستش. و حسب القابل ای به حسب الموضوع حرکت تقسیم بدا ایزم، بر حسب قابل حرکت که موضوع حرکت باشه که متحرک باشه، بر حسب موضوع حرکت تقسیمی پیدا می شود برای حرکت نیز، از قابلها عنصرین و سماویین غدا، زیرا که قابل حرکت که موضوع حرکت باشه که متحرک باشه، چقدر که بگیم تا بتونیم یه سطری صاف کنیم، زیرا که قابل اون حرکت یا جسم عنصری زمینی است یا جسم سماوی فلکی است، که دیروزی ها میگفتن غیر از این جسم زمینی است، اما حالا یا اگر راست بگن، البته خب تو کره ما رفتن دیگه نمیشه این کارش کرد، مثل ای که نه اون سنگ و خاکای کره ما که آوردن، مثل که جسم عنصری و اسیری، خلاصه معلوم میشه خیلی فرقی نداره. حالا البته کره ما، زیرا که متحرک قبول حرکت میکنه یا جسم عنصری زمینیه یا جسم سماوی فلکی غدا، یعنی پیدا میشه فل حرکت و عنصری گتون و سماویه، بس حرکت دو جوره، حرکت زمینی و آسمانی. مما بیان للقابل سماوی علا مرکزه تدویرو که تدویر بل الکوکب علا قوله و ما علا خارجیهی یدیر و نفسهو کل افلاک المجوفت شاملت للعرض. اینجا اشاره به هیئت قدیم است. عرض میکنم که در هیئت قدیم، حالا به قدری که این سطر صاف بشه، ولی این بحثا در فلکیات میاد که اگر آیون موافقت فرمودند و حیاتی بود که بخونیم، هشت صفحه هست فلکیات، این کتاب هم باید خوند، نباید یک کلمه ازش انداخت. عرض میکنم که اونها معتقدن اولا این فلک آقا گفته میشه برای تنظیم حرکات خورشید و ما و ستاره ها هستش، و فلک مثل همون مدار هستش، و معلوم نیست در اینجا اختلافی بین دیروزی ها و امروزی ها باشه. امروزی ها هم برای هر یک از کرات یا برای منظومه ها یا برای کراتی که در منظومه ها هست و منظومه هایی که در کهکشان ها هست، یه مدارهایی در نظر می گیرن. این افلاک هم که دیروزی ها می گفتن، این فلک همون مدارهای کرات آسمانی هستش، و با این افلاکی که افلاک کلیه اینها میگن و افلاک جزئیه میگن، اینها حرکات خورشید و ماه و حرکات ستاره ها را تنظیم می کردن. برای این که خورشید یه جور حرکت که نداره، ماه یه جور حرکت که نداره، ستاره یه جور حرکت که نداره، حرکت اوجی داره، حرکت حضیزی داره، حرکت اقامه‌ای داره، حرکت استقامه‌ای داره، حرکت دوری داره، همه اینها. لذا اینها برای تنظیم حرکات که حالا اگر در فلکیات حیاتی باقی مون عرض خواهیم کرد به اندازه‌ای که ما بلد هستیم، که خیلی هم بلد نیستیم، عرض میکنم چندین جور حرکت هست برای تنظیم این حرکات، برای بیان مدار این حرکات. اینا یه افلاک کلیگه در نظر میگیرن قائل هستن و یک افلاک جزئیه، و این کلی و جزئی هم در هیئت قدیم یک اصطلاح مخصوصیه، غیر از کلی و جزئی عرفانی هست و غیر از کلی و جزئی منطقی هست. عرض میکنم که افلاک کلیه میگه 9 تا فلک هست، همون فلک نهم که فلک الافلاک باشه و فلک هشتم که منطقه البروج باشه و اون 7 تا فلکی که سبع سماوات باشه، که همون آسمان هایی باشه که سبع سیاره درش هستن. اینها را، این 9 تا را فلک کلی میگن. و اما افلاک جزئی، افلاک جزئی عبارت هست از ممثلات، فلک ممثل، فلک مائل، فلک جوزهر، فلک مدیر، فلک خارج المرکز، فلک حامل، فلک تدویر. اینها افلاک جزئیه هستن، اینا یه اصطلاحات مخصوصی هستن و اسم از برای یه فلک مخصوصی هستن. ممثل و مائل و جوزهر 3 تا، مدیر و خارج المرکز و حامل 6 تا و تدویر 7 تا. اینها افلاک جزئیه بهش میگن در مقابل اون 9 تا فلکی که کلی بهش میگن. و این افلاک جزئیه را در سخن افلاک کلیه تصویر میکنن. یعنی البته این افلاک کلیه هر کدومش محیط بر دیگری هست. فلک الافلاک محیط بر فلک هشتم، فلک هشتم بر هفتم، همینطور تا برسه به فلک اول، که فلک اول محیط بر زمین هستش، کره زمین، که کره زمین مرکز عالمه. یا کره زمین را مرکز عالم میگیم یا مرکز کره زمین را مرکز عالم میگیم. اینا افلاک کلیه است. اما افلاک جزئیه هر کدومش، افلاک کلیه مجوفن، فلک هشتم در جوف فلک نهمه، فلک هفتم با محتویاتش در جوف فلک هشتمه و هاکذا. اما این افلاک مجوف نیستن و اینها در سخن فلک کلی هستن، در یه گوشه از فلک کلی در سخن اون متمرکزن. و ستاره که کوکب باشه، حالا خورشید، ماه، سایر ستاره ها در این افلاک جزئیه متمرکزن و میخکوبن. و بعضی از حرکات این ستاره ها مربوط به افلاک کلیه، مثلا فلک الافلاک از مشرق، فلک الافلاک و 3 تا فلک دیه، اینها حرکتشون از مشرق به مغرب هستش. و جانب غرب روانن 4 ای سائل، اطلس و جوزهر و باز مدیر و مائل. فلک الافلاک که فلک کلی باشه، فلک اطلس، و جوزهر که فلک جزئی باشه، و مدیر که فلک جزئی باشه، و مائل که فلک جزئی باشه، اینها از مشرق حرکتشون به مغرب هست. اما سایر افلاک، اون 8 فلک کلی و تمام افلاک جزئیه دیه، حرکتشون از مغرب به مشرق هستش. بعضی از حرکات این کواکب و ستاره ها را همون حرکت از مغرب به مشرق یا از مشرق به مغرب این افلاک تنظیم میکنه. و حرکات دیگری هم دارن که چندین حرکت دارن. باید یه افلاک جزئیه هم در سخن افلاک کلیه در نظر گرفت که هر کدومش یه حرکتی از حرکت این ستاره ها رو تنظیم بکنه. پس بنابرای قولی خود کوکب که ستاره باشه حرکت نداره، بلکه در یه فلک جزئی متمرکزه که اون فلک جزئی حرکت داره و اون ستاره با حرکت فلک جزئی حرکت میکنه. حالا عرض می‌کنم که اینجوری شد. مرحوم حاجی در اینجا می‌فرمایند که خب حرکت بر حسب قابل یا حرکت سماویه و یا حرکت ارضیه. حرکت سماوی هم دو جوره، یا حرکت بر مرکزه یا حرکت بر خارج مرکزه. یعنی یه ستاره، این افلاک کلیه یا این افلاک جزئیه، اینها یا حرکتشون بر مرکز خودشونه یا حرکتشون علا خارج مرکز خودشونه. وقتی علا خارج مرکز خودشونم شد، یا حرکتشون بر مرکز عالم هست که کره زمین یا مرکز کره زمین باشه، یا بر مرکز عالم نیست. تفصیل این در باب فلکیات در همین کتاب میاد انشاءالله. فعل حرکت و عنصریتون و سماویه، حرکت یا حرکت عنصریه یا حرکت سماوی، که حرکت سماوی هم عبارت باشه از دو قسم، که حرکت یه مرتبه تدویر و حرکت بر مرکز خود متحرکه، یه مرتبه حرکت بر خارج مرکز خودشه. مما بیانون للقابل سماوی، و متحرک سماوی هم دو جور است. یه قسم اون متحرک سماوی هستش که علا مرکزیهی از تدویر، و تدویر اولی در اینجا به معنی مصدره نه به معنی علم، چون تدویر به معنی مصدره یعنی دور زدن، و تدویر اسمم هست از برای یک افلاک جزئیه مخصوصه ای. تدویر اولی معنی مصدری داره، تدویر دومی معنی علمی داره. قسم اولی از متحرک سماوی اون متحرکی است که بر مرکز خودش تدویر هست، حرکتش و تدویرش و دور زدنش بر مرکز خودشه. مثل چی؟ که تدویر مانند فلک تدویر که یه قسم از اقسام افلاک جزئیه هفتگانه بود، که تدویر مثل افلاک تدویری که در سخن این افلاک هستن. بل الکوکب علا قولن، بلکه هر ستاره. حالا فلک تدویر، ملاحظه فرمایید، فلک تدویر که محیط بر زمین نیست، محیط بر زمین که نیست، برای که در یه گوشه از فلک کلی متمرکزه، در سخن یه گوشه از فلک کلی متمرکزه، پس محیط به زمین که نیست، شامل زمین که نیست، زمین که در جوفش نیست، پس حرکتی که این فلک تدویر داره، این حرکت بر مرکز عالم نیست، بر مرکز خودشه، بر مرکز خودش میچرخه، مثل سنگ آسیایی که بر مرکز خودش میچرخه، اینجوریست. بر مرکز عالم که زمین باشه نمیچرخه. این مثل فلک تدویر. بعضی هم گفتن که نه آخه اینها میگن که ستاره همون فلک جزئی که این ستاره درش متمرکزه، در سخنش متمرکزه، این ستاره را میچرخونه، نه خود فلک. بعضی هم میگن ستاره ها در فلک حرکت میکنن، مثل ماهی که در آب حرکت میکنه، که اون قول درستی نیست. اما بعضی میگن نه، خود ستارم حرکت داره، و خود ستارم قهرن حرکتش بر مرکز خودشه، بر خارج از مرکز خودش نیست. مانند فلک تدویر که فلک جزئی هست، که این بر مرکز خودش حرکت داره، بر مرکز خودش میچرخه، نه بر مرکز عالم که زمین باشه. بل الکوکب علا قولن، بلکه ستاره بنابر یه قولی که ستاره خودش چرخش داشته باشه، اگر هر ستاره هم خودش چرخش داشته باشه، البته بر مرکز خودش میچرخه، و مثال میشه برای قسمی که علا مرکزه تدویرو. و ما علا خارجیهی یدیر و نفسهو، و قسم دومی از متحرک سماوی اون متحرکی است که بر خارج از مرکز خودش دور میدهد نفس خودش را. این نفسهو که ذکر کرده برای که نفس فلکی، اینا معتقدن هر یکی از افلاک نفس ناطقه ای داره، یه نفس حیوانی داره، نفس منتبعی داره. عرض میکنم و این نفس ناطقه فلکی از مرحوم حاجی میفرمایند و کل ما هنا که حی ناطقو ولی جمال الله دومن عاشقو، نفس ناطقه فلک محرک اوست، دور می دهد به خودش یدیر و نفسه او. اما علا خارج مرکز و ما علا خارجی یدیر و نفسه او. و قسم دوم از متحرک های فلکی عبارت است از اون متحرک فلکی که بر خارج مرکز خودش نفس ناطقه خودش دور می دهد خودش را، یعنی نفس ناطقه فلک جسم خودش را دور می ده و می چرخونه. کل افلاک المجوفت شاملت للعرض، مانند افلاکی که مجوف هستن و شامل ارزن، یعنی محیط بر ارزن، ارزم در جوف اونها قرار گرفته. اینها حالا البته این به طور اطلاق درست نیست، چنانچه مرمای آمولی هم در حاشیه فرمودن، برای که افلاکی که مجوف هستند و شامل عرض هستند و محیط بر عرض هستند، اونا هم چند قسمن. یه قسمی هستن که مرکزشون با مرکز عالم موافقه، هم بر مرکز خودشون دور میزنن هم بر مرکز عالم دور میزنن. یه قسمیشون هست که مرکزشون با مرکز عالم متفاوته و بر مرکز خودشون دور میزنن بر مرکز عالم دور نمیزنن. یه قسمشون هست که البته نه بر مرکز خودشون دور میزنن و نه بر مرکز عالم دور میزنن. سه قسم افلاک مجوفه ای که شامل عرضه و محیط بر عرضه، سه قسمه. لذا به طور اطلاق این فرمایش ایشان درست نیست، مگر اینکه مقصود ایشان اینه که میخواد افلاک را به دو دسته تقسیم بکنه، افلاکی که محیط بر زمینن و شامل زمینن و افلاکی جزئیه که محیط بر زمین نیستن، و اینها در همون فلکیات باید روشن بشه. و ما علا خارجیهی و دیر و نفسهو، مانند افلاک مجوفهی که شامل زمین هستن، یعنی محیط بر زمین هستن. چطور آقا؟ برای اینکه فلک جزئی مثل فلک تدویر مجوف نیست، مصمت هست یا مصمت که بنده حالا، یعنی توپر هستش، یعنی فلک تدویر توپر هست، این ستاره در سخن فلک تدویر هست و توش پره. و اما فلک الافلاک مجوفه، اگر مجوف نبود که نمیتونست فلک هشتم با اون هفت فلک با زمین رو در دل خود جا بده. فلک هشتم اگر مجوف نبود چطور میتوانست فلک هفتم با محتویاتش در جوف خودش جا بده؟ و صلی الله علی محمد و آله.